يا رب العالمين، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن قدومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما پیرامون ضرورت طرح بحث سیره عقلاست. ما دو مطلب عرض کردیم. مطلب اول ضرورت سیره عقلا در علم اصول بود که از یه جهت گفتیم سیره عقلا جز مبادی تصدیقیه علم اصوله، از یه جهت گفتیم سیره عقلا اساسا مسئله از مسائل علم اصوله، پس طرحش در علم اصول ضروریه. مطلب دوم ضرورت طرح سیره عقلا در غیر علم اصوله، که خب سیره عقلا در واقع در غیر علم اصول هم ضروری است. چه گفتیم؟ از سه جهت بحث مطرح میشه. یک، ضرورت سیره عقلا در فقه که اینو بحث کردیم. امروز دو جهت دیگر رو عرض میکنیم. ضرورت سیره عقلا در قواعد فقهیه رو میگیم و ضرورت سیره عقلا در تشخیص موضوعات یا تبیین مفاهیم. خب اولین حرفی که میخوایم بزنیم در واقع بحث ضرورت سیره عقلا در قواعد فقهیه است. بله، ضرورت سیره عقلاییه در قواعد فقهیه. خب اول این نکته رو عرض بکنم که ما یک اصول عملیه داریم، یک قواعد فقهیه. اصول عملیه عرض به خدمت شما که سلام علیکم، اصول عملیه همونیست که تو اصول مطرح میشه، چهار تا هستن: اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، اصالت الاستصحاب. اینا اصول عملیه هستن. اما قواعد فقهیه که در اصول مطرح نمیشن، قاعدتا باید به عنوان مقدمه در فقه مطرح بشن. اینها غیر از اصول عملیه هستن. حالا چه فرقی بین قواعد فقهیه وجود داره و اصول عملیه وجود داره؟ یکی دو تا فرقش رو براتون بگم. قواعد فقهیه مثل قاعدت و طهاره، قاعدت و صحه، قاعدت و ریاد، متوجه اینها، یا قاعده فراق. یکی از فرقهای اساسی قواعد فقهیه با اصول عملیه اینه: اصول عملیه در تمام کتب فقهی، یعنی ابواب فقهی، من الطهاره الی دیات، شما میتونی اصل براءت رو جاری کنی، میتونی اصل احتیاط رو جاری کنی، میشه اصالت الاستصحاب رو جاری کرد. اما قاعده فقهیه شأنش این نیست که بشه در همه جا ازش استفاده کرد. مثلا قاعده طهارت فقط مال کتاب طهارته، قاعده فراق فقط مال کتاب صلاته. دقت میکنی؟ یعنی نمیشه از قاعده فراق در کتاب حدود استفاده کرد یا در کتاب البی مثلا استفاده کرد. دقت کردین؟ مال کتاب صلات. پس یکی از فرقهایی که وجود داره اینه. حالا فرقهای دیگه هم آقایون ذکر میکنن که در واقع قاعده فقهی خودش یه فقهه، یه حکم فقهی است و اصول عملیه نه، ازش حکم فقهی استنباط میشه. در واقع شما در اصل عملی، از طریق اصل عملی حکم شرعی رو استنباط میکنی، اما در قاعده فقهی بس استنباط نیست، بس تطبیقه. خودش یه حکم کلی فقهیه که شما میاید اینو در موضوعات مختلف چیکار میکنید؟ تطبیق میدید. اساسا شأن قاعده فقهیه شأن استنباط نیست، شأن تطبیقه. اما شأن اصول عملیه شأن استنباطه. دقت کردید؟ پس اینا با هم دیگه فرق میکنن. خب یکی از مواردی که، یکی از جاهایی که شما از سیره عقلائیه فراوان استفاده میکنی، قواعد چیست؟ قواعد فقهیه است. دقت کردید؟ دو جمله یادداشت کنید بعد من توضیح میدم. جمله اول: یکی از مستندات اساسی در قواعد فقهیه و اثبات آنها، یعنی که شما در واقع قاعده فقهیه رو اثبات کنید، یکی از مستندات اساسی در قواعد فقهیه و اثبات آنها استفاده از سیره عقلائیه است. برخی از قواعد فقهیه که در اثبات آنها به سیره عقلائیه استناد شده است، عبارتند از: قاعده یا اصل صحت. خب این امید رو میخوام توضیح بدم. این اصل صحت یا قاعده صحت منظورش چیه؟ یکی از قواعد فقهی است. این قاعده یا این اصل اینو میخواد بگه که اصل این است که ما فعل غیر را صحیح بدانیم. این اصل صحت داره چی به ما یاد میده؟ میگه اصل این است که ما فعل غیر را صحیح بدانیم. مثلا شما لباس میدید لباسجویی، این خوششویی ها، یا میدید خانواده مثلا این لباس نجس شده، ایشون میگه، بعد میگه که من این لباس رو چیکار کردم؟ پاک کردم، شستم، تطهیر کردم. اصل این است که بگیم فعل او چیست؟ صحت داره و لباس ما پاک شده. به میگن اصل صحت، قاعده صحت. این یکی از قواعد فقهی است. دقت کردید؟ ما فعل غیر را صحیح بدانیم. بله، مثل قالا قایب شدن چه چیز دیگریست. خب مرحوم آمیز باقر ایروانی، همین آقای ایروانی که در نجف داره درس میده و دروس تمهیدی و اینا نوشته، یه دروس تمهیدی هم تو قواعد فقهیه نوشته، اونجا ایشون میگه و مهم الدلیل علی ذلک هو سیرة العقلائیه. یعنی مهمترین دلیل برای اینکه ما اصل صحت رو بگیم درسته و میشه بهش استناد کرد، سیره عقلائیه. یعنی عقلا هم همینجور عمل میکنن، میگن آقا کاری که ایشون کرد، مثلا شما وقتی میری مثلا یه چیزی رو سفارش میدی به یه کسی، میگه من اینجوری درستش کردم، این کار درست کردم، درست؟ اصلا اینه که ما بگیم اون کارشو درست. عقلا اینجوری میگن، دقیق میکنه چی میگم؟ عقلا مگر دلیلی برخلافش و قرائنی برخلاف وجود داشته باشه؟ و الا مثلا وقتی شما میرید مثلا میرید به یه کسی کمد بسازه، بعد قرارداد هم می نویسید، بعد او کمد رو می سازه میاره، میگه مثلا من از MDF استفاده کردم، نمیدونم لولاش اینه اینه، شما را بنا رو بر چی میذارید؟ بنا رو بر صحت میذارید. این همون اصل صحته. دقیق کردی که عرض میکنم؟ پس این یک روش عقلایی، همه عقلای عالم و الار سنگ سنگ من نمیشه که دیگه، هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره، هیچ کس کار کس دیگه رو قبول نداره. دقت کردی چه عرض میکنن؟ خب قاعده دوم، قاعده ید. بله این اصل صحت جزء قواعد فقهی است. قاعده دوم قاعده یده. منظورم از قاعده ید چیه؟ فقط شما عنواناش رو می‌نویسید، من فقط توضیح میدم بدون که بدانید، چون نمیخوام اینا رو بحث قاعده فقهی که مطرح نمی‌کنیم، داریم درباره سیره خب من فقط می‌خواستم شما این قاعده رو بدانید که و نحوه استفاده کردن از سیره اوغلایه در این قاعده یت همون اماریت الیده. یعنی چی؟ یعنی شما میگید که این در دست این آغاز پس مال این آغاز. میگیم ید امارتون علل ملکیه. بهش میگن قاعده یت. این که در اختیار این آغاز اماره است، برای اینکه ما بله ایشون مالکه، این در ملک ایشونه. دقت میکنید؟ قاعدیت یا همون اماریت الید بهش میگن. دقت کردید؟ خب مرحوم آقای فاضل لنکرانی رضوان الله علیه وقتی داره ادله کتاب دارن ایشون به نام قواعد فقهیه، وقتی داره ادله قاعدیت رو بیان میکنه میفرماید الاول بناء العقلا من جمیع ملل والامم. اولین دلیل بناء عقلا است در تمام ملت ها و امت ها. یعنی شما تو همه اقوام ملل با هر دین و مذهبی بگردید همه همین رو میگن. حتی تو دادگاه هاشون وقتی میرید یک کسی میاد ادعا میکنه که آقا این مال منه، میگه خود تو باید دلیل بیاری چون این که الان دست این آقاست، تو که نمیتونی چیزی که دست این آقاست تو خونه این آقاست بگی مال منه، مگه این که دلیل بر چی بیاری؟ خلافش بیاری. دقت کردی؟ تو مدعی پس باید بیانه بیاری اصلی هست که مال این آقاست. جهتش چیه؟ ما قاعده ید رو قبول میکنیم چون همه عقلای عالم قبولش دارن. پس شما از طریق بناء عقلا آمدید قاعده فقهیه ید را اثبات کردی. دقت کردی چرا کردم؟ نه دیگه همین دلیل فقط شما این مقدار را بدانید. خب ما ضرورت سیره عقلا رو در قواعد فقهیه برای شما عزیزان بیان کردیم. بحث بعدیمون اینه ضرورت سیره عقلا در تشخیص موضوعات. ضرورت سیره عقلا در تشخیص موضوعات. خب جمله اول، بسیاری از موضوعات فقهی یا حقوقی، بسیاری از موضوعات فقهی یا حقوقی از طریق بناء عقلا تشخیص داده می شود. از طریق بناء عقلا تشخیص داده می شود. برخی از این موارد عبارتند از آلت قمار. خب ببینید مثلا تو فقه به ما میگن که با آلت قمار بازی غیر شرطی هم حرامه. اگر چیزی آلت القمار شد حتی بازی معمولی هم بکنی باش حرامه. حالا آلت القمار چیه؟ میگه برو سراغ عرف، برو سراغ بناء عقلا، برو سراغ عقلا مردم چی میگن. مثلا در یه دوره، حالا ما بعدن عرض میکنیم که بعضن سیره عقلا باعث تغییر حکم میشه، تو موضوع تغییر کرده. این موضوع الان آلت القمار بود، قدیم آلت القمار بود، الان دیگه آلت القمار نیست. قبلا حکمش حرمت بود باز بازی کردن، الان دیگه حکمش حرمت نیست. مصداق بارزش شطرنجه. خب الان دیگه عقلا شطرنج رو به عنوان آلت القمار استفاده نمی کنن، یه وسیله بازی مثلا چیزی شده، ورزشی شده. حالا به تعبیر میگن اگه اینجوری شده باشد پس دیگه این آلت القمار نیست. وقتی آلت القمار شد با نشد بازی باشد.
چه اغلای
اون؟ نه بله؟ حالا بعدن بحث میکنیم که اقلا همون عرف است یا عرف نیست، اینا با هم دیگه فرق دارن، میگیم ایشالا در آینده. کاری از موارد هست که اقلا با عرف نتیجهش یه چیز، میگیم حالا اینو در آینده. پس یه مورد مثلا آلت القماره. البته ما تا جایی که دلیل خاص نداشته باشیم میتونیم سراغ بنای اقلا بریم، حواسمون باید باشه. خب مورد بعدی، پولها و نقود. نه مواردو دارم میگم، مواردی که در واقع ما از طریق اونها میتونیم چیکار، از طریق سیر اقلا میتونیم تشخیص بدیم. پولها و نقود. آره آقا چه چیزی پوله؟ اینجا مثلا از درهم استفاده میکنن، اقلای دیگه از ریال استفاده میکنن، اقلای دیگه از دلار. چه چیزی اساسا پوله؟ میگه باید بری تو بازار ببینی مردم چه چیزی رو چی میدونن؟ پول میدونن، وسیله معامله میدونن، سمن میدونن، دقت کردید، نقد میدونن. آیا میشه مثلا فلان چیزو به عنوان نقد استفاده کنه یا نه؟ فقی حرفی نمیزنه، میگه اینو باید کجا بدی؟ بری سراغ مردم، به سراغ اقلا. حالا گاهی هم میگیم عرف، تعبیر از عرف ازش میکنی، دقت کردید. مثال بعدی، تشخیص موارد لباس کفار. تشخیص موارد لباس کفار. لباس کفار، خب شهرت غیر از لباس کفاره. بله لباس شهرت غیر از لباس کفاره. خب عرض بخ، مثلا دامن لباس کفار نیست، علی مرد بپوشه میشه لباس چی؟ شهرت. این با هم این موضوعش اساسا موردش فرق میکنه. خب مثلا آیا فلان چیز لباس کفار هست یا نه؟ مثلا کراوات، حالا قدیم کت بود، تو کت و شلوار بود. حتی این میگن عرف و اقلا بعضن موضوع رو چیکار میکنه، یه دوره بود لباس کفار بود، الان لباس کفار نیست. خب آقا این چجوری؟ پس اون چگونه است؟ ببینید یه مرحله انتقاله، تا مرحله انتقال هر کس استفاده کرد کار حرام کرد، اما همین که از این مرحله منتقل شد دیگه لباس کفار نشد. مثلا یه بحثی داریم در باب سیگار، حالا اونهایی که سیگار رو چه میدونن؟ تدخین رو حرام میدونن، میگن تا مرحله قبل از اعتیاد حرام است، اما وقتی که معتاد شد حلال است، اشکال نداره. یعنی این شخص داره همینجور حرام انجام میده، حرام انجام میده، حرام انجام میده، وقتی معتاد شد یه نیاز بدنش شد، نیاز بدنش شد، حکم عوض شد. بله نه دیگه، ترکش اگر بتونه ترک کنه ضرر به بدن نداشته باشه چیز لازمه انجام میده. ممکنه 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 ممکنه. خب تمام شد، بریم سراغ موضوع بعدی. بله نه بس کجی داره، ضرورت سیره اقلایی در تبیین مفاهیم. بله ضرورت سیره اقلایی در تبیین مفاهیم. این مورد دیگه است، یعنی چی؟ بله جمله بله. ضرورت سیره اقلایی در تبیین مفاهیم. بعضی از مفاهیم رو شارع توضیح نداده، آقا این یعنی چی؟ اینو میری سراغ سیره اقلا، ببین اقلا به چیزی به چه چیزی میگن قنا، متوجه؟ برو سراغ اون. خب مثلا فرض بکنید که میگیم آقا لباس نجس رو با آب پاک کن. خب حالا یه کسی آب نجس برمیداره میخواد بیاد لباس نجس رو باهاش چیکار کنه؟ پاک کنه. میگیم این که فقیه گفت لباس نجس رو با آب پاک کن، این انصراف دارد از آب نجس، یعنی فقط منصرف است به آب پاک دار. میگیم دلیل چیه؟ میگه دلیلم اقلاست. اقلا میگن ذاتی که خودش هیچ هستی نداره چجوری میتونه چیکار کنه؟ هستی ببخشه. خودش کوره چجوری میتونه چیکار کنه؟ دست نابینا رو بگیره. پس خودش نجسه، نمیتونه. این دلیلش دلیل عقلاییه، بنا عقلاست. دقت کردی؟ پس ضرورت سیره عقلا در تشخیص و تبیین مفاهیم. مثال انصراف نصوص تطهیر به ما، انصراف نصوص تطهیر به ما از ماء نجس، یعنی اون روایت هایی که میگن آقا لباستو با آب پاک کن، این انصراف داره از ماء چی؟ نجس. میگه فقط با آب پاک لباستو پاک کن. این یه موردشه. خب یه مورد دیگه عرض به خدمت شما، مثلا یه آبی نجس بخار میشه، آیا اون بخارش اون گازش هم نجسه یا نجس نیست؟ میگن عقلا اونو دیگه آب نمیدونن، پس دیگه نجس نیست. مورد بعدی رو یادداشت بفرمایید. انکار تنجس بخار و سایر گاز به ملاقات نجاست مرطوبه، انکار تنجس بخار و سایر گازها به ملاقات نجاست مرطوبه. یه کسی میاد میگه که آقا خب این که بخار شد نجاست هم با بخاره رفت بالا. میگه هیچ کس از عقلا همچین حرفی نمیزنه، عرف اصلا همچین تشخیصی نمیزنه. دقیقا چه نجاست هم با این آب، مثلا آب که بخار میشه نجاست هم باهاش برمیداره میره بالا. میگه همچین چیز رو عقلا نمیگن. دقیقا فرمودی؟ خب
گرفتیم
مثلا هر چیز، یا گلاب پوشی گرفتیم،
مثلا کسایی که
اونا مثلا
دستشون
بر کفار
نجس
حالا
فرق میکنه، چون از بالا داره به پایین میریزه اونم میشه مثلا نجس نمیشه.
اصلا موردش با این
موردی
که من گفتم کاملا متفاوته.
که چی؟ که ببینیم این چون نجس نیست، مثلا از بالا چون داریم میریزیم رو دست حالا کفار یا اصلا هر چیز، آره. نجسی، آره. از بالا داریم میریزیم دیگه خود اون
شیء
یا خود اون
ظرفه
دیگه نجسه.
آره دیگه اتصال نداره، که اتصال برقرار نمیشه. خب ما روز شنبه انشاءالله دوستان کتاب میارن، این بخش از کتاب رو در واقع دوستان آماده کنن، چون متنش به عهده خود شماست. کتاب زحمت بکشید بدید به من، متن رو من کمکتون میکنم میخونید، ولی شما باید آماده باشید. پس هم با کتاب باشید هم آماده باشید. صفحه 9 به نظر اینجا نوشته 6 7 8 9، صفحه 9 مقدمه ضرورت البحث عن حجیت سیرت العقلائیه و شرح المصطلحات. خب این رو ان للبحث شروع میکنید تا اول از سیرت العقلائیه، این مقدار بحث رو انشاءالله ما میخواییم با هم دیگه متنش رو مطالعه کنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.